والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. أي خدايا، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ما را سخنهای رقیق، تا تو را خوش آید از ما ای رفیق. و همیشه و همه اوقات و خصوصا در این لحظات پرفیض جمعه، دلهای ما را مصروف یاد و حضرت شبلی نعمانی، یکی از علما و عرفا و دوستان خداست. می فرمایند که در محضر 400 استاد درس خواندند، همه علوم، تفاسیر و احادیث را خواندند و از بین تمام این احادیث یک حدیث از احادیث رسول بزرگوار اسلام را مورد عمل قرار دادم، دقت کردم، اندیشه کردم به اون و فهمیدم که اگر به همین یک حدیث عمل کنم، کامیابی و سعادت و رستگاری را خدای تعالی نصیب من خواهد کرد، چرا که لذت ایمان در عمل نهفته است. مرده است آن ایمانی که انگیزه برای عمل ندارد. مثالی بزنم، مرد شجاع و پهلوانی که بتواند 100 مرد جنگی را با شمشیر از پای درآورد، اگر روزی به بیابانی برود، شمشیر و سپر و گرز و نیزه و همه چیز آلات جنگی را داشته باشد، در این لحظه شیر درنده ای به او حمله کند، چه اتفاق میفتد در صورتی که اون شمشیرها و نیزه ها و سپرها را به گوشه بگذارد و از اونها استفاده نکند. هرچند که شجاع و پهلوان باشد، یقیناً طعمه شیران و ببرها و پلنگه های درنده خواهد شد. پس زمانی نتیجه میگیرد، نجات مییابد که شمشیر را بردارد و از آن استفاده کند. دین هم همین طور است. حرف و نصیحت بسیار گفته شده، زمانی نتیجه میدهد که به اونها عمل شود. حضرت شبلی نعمانی میفرماید از محضر 400 استاد من یک حدیث از احادیث رسول خدا را آویزه گوشم کردم، با جان خود اون را فهمیدم، درک کردم و به اون عمل کردم و دیدم که خدای تعالی کامیابی و رستگاری را در این دنیا نصیبم کرد و امید دارم که در آخرت هم جز به رستگاران باشم. اون حدیث چیست برادران من؟ رسول معظم اسلام می فرمایند اعمل لدنیاک به قدر مقام کفیها. ای انسان، برای دنیای خود انقدر تلاش کن به اندازه‌ای که قرار است در دنیا بمانی، به اون اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی، بیشتر از اون نیازی به تلاش و زحمت نیست. که رسول معظم اسلام هم همیشه می فرمودند من در دنیای شما مثل مسافری هستم که لحظه زیر درختی استراحت کند و برود، یعنی خود را به این جهان قریب و بیگانه و اجنبی می‌بینم. پس در دنیا به اون اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی. چقدر ماندن ما و شما هست؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، هر چه که باشه بالاخره تمام میشه. پس انسانی که میخواهد 50 سال در این جا بماند، به اندازه 50 سال توشه برداشت و تلاش کن. اینطور نباشد که فکر کنی ابدی میمانی و آنقدر تلاش کنی که از یاد پروردگار متفاقل بمانی. اینطور نباشد. و عمل آخرتی که به قدر بقا و کفیها، برای آخرت و آخرت و عاقبت خودت آنقدر تلاش کن که قرار است در آنجا بمانی. همه من و شما می دانیم که زندگی آخرت ابدی است، پایان ندارد، خلاص نمی شود. اگر شما خرج 50 سال رو برداری، خب بعد از 50 سال چه می کنی؟ پس با آن زندگی ابدی چه توشه و چه دستاوردی آماده کرده ای که بفرستی برای آن زندگی ابدی که تا ابد تو را قرین و همنشین و همراهی تو باشد؟ برای آخرت خود آن را تلاش کن که قرار است در آنجا دوام بیاری و بمانی در آنجا. زندگی آخرت ابدی هست، فنا ندارد. و عمل لله به قدر حاجتی که الی، برای خدا آنقدر عمل کن که به اون نیاز داری. چقدر به خدا نیاز داره انسان؟ در هر نفسی که انسان میکشد محتاج خداست، در هر لحظه از لحظات زندگی محتاج خداست. به هیچ لحظه ای نیست که انسان از خدای تعالی بی نیاز باشد. پس به اون اندازه ای که به خدای تعالی احتیاج داری، به همون اندازه او را عبادت کن. و عمل للنار به قدر صبر که علیها، اگر آلوده به گناه هستی آنقدر گناه کن که تحمل آتش رو داری، بیشتر از اون گناه نکن. این سخن رسول خداست. یعنی برای آتش هم اگر جزو خدای نکرده گناهکاران و آسیان امت هستی، آنقدر گناه کن که تحمل عذابش رو داری، بیشتر از این گناه نکن. این یک حدیث رسول خدا که حضرت شبلی نعمانی فرمود من همین یکی رو گرفتم و عمل کردم، به هر چه که میخواستم رسیدم. صحبت من برادران من امروز در موضوع زهد و ترس از خدا و پرهیزگاری در دنیا، که یک انسان مؤمن باید چطور زهد و تقوایی داشته باشه. حضرت عاصم عتم که یکی از دوستان خداست با حضرت شقیق بلقی که او هم از اولیا و دوستان خداست رفاقتی دارد، 30 سال تمام در رکاب حضرت شقیق بلقی زندگی می کند تا از محضر آن شیخ شیوخ و آن عارف بالله جان خودش را صفا بخشد. بعد از 30 سال حضرت شقیق بلقی رو می کند به حاتم عصم می فرماید تو در این مدت 30 سال چه دستاوردی پیدا کردی و چه نتیجه از رفاقت با من گرفتی؟ همون نتیجه و دستاوردی که پیدا کردی برای من بگو، اگر تا به امروز چیزی نفهمیدی این رفاقت را ببر که این رفاقت ارزشی ندارد. حضرت حاتم عصم می فرماید که من از رفاقت تو ای بزرگوار 8 فایده گرفتم. 8 فایده‌ای که یکی از اولیای خدا و از دوستان خدا در ظرف 30 سال بودن در رکاب یکی از بهترین اولیا و دوستان خدا نتیجه میگیرد، من و شما در یک مجلس میشنویم، خدای تعالی توفیق عمل نصیب کند تا راه 30 ساله آن بزرگوار را 1 ساعته طی کنیم و از این درس بگیریم. امید است که در زندگی مشعل فروزانی برای هدایت ما و راهیابی ما به سوی پروردگار ما باشه. 8 فایده چی است؟ فایده اول می فرماید ای حضرت شقیق بلخی، فایده اولی که گرفتم از بودن در کنار شما این بود، دیدم که هر یک از مردم در دنیا دوستی دارد، رفیقی دارد، همنشینی دارد، خیشی دارد، رابطه ای دارد، و دیدم که همه این دوستانی که در دنیا مخلوق خدا دارند یکی دوست است به خاطر پول و کیسه او با او رفاقت می کند، یکی به خاطر جاه و ریاست او با او رفاقت می کند، یکی به خاطر مال و مکنت او رفاقت می کند، یکی به خاطر اسم و شهرت او رفاقت می کند. هر یک از دوستان دنیا علتی داشت و دیدم که تمام این دوستان، بعضی از آنها یک روز دوستند، بعضی یک ماه دوستند، بعضی یک سال دوستند، بعضی ها تا زمان پولداری با او رفیقند، بعضی ها تا زمانی که او رئیس است با او رفیقند، بعضی ها که خیلی با وفاترند و مخلصترند تا لحظه مرگ و بیماری با او رفیقند، بعضی ها بعد از مرگ هم تا کنار گور با او رفیقند، اما هیچ دوست و رفیقی در دنیا ندیدم که همراه انسان به قبر برود و اونجا هم عزیز و مؤنس انسان باشد. پس بناهن ای بزرگ، من اندیشه کردم به سرنوشت این دوستی ها و رفاقت های مخلوق، دیدم که هیچ رفاقتی وفایی ندارد تا به آخر، بناهن رفاقت دوستی مخلوق را رها کردم، آن رفیقی را در دنیا انتخاب کردم که بعد از مرگ نیز همراه من باشد و اون اعمال صالحه من است. آن رفیقی انتخاب کردم که بعد از مرگ نیز همراه من بماند و تا روز دادنی که انسانها به پیشگاه خدای تعالی حشر میشوند در کنار من باشند باشد و شفیع من گردد. اعمال صالح کردار نیست، رفیقی است که هرگز شما را در گور هم تنها نمیگذارد. و الا این دوستی های دنیا خیلی ها را میبینیم که دو روز با هم دوستن، بعد از دو روز از هم جدا میشن، دشمن هم میشن. خیلی ها را میبینیم که تا لحظه که تو دارای جاه و ریاست و مال و مکنت هستی با تو هستن، همین که از دست تو رفت از تو میبرن. پس دوستی مخلوق در دنیا عزیزان من وفایی ندارد. با آن چیزی دوستی کنید که در دنیا و آخرت همراهتان است، اعمال صالحه. این سخنان بحث‌های مفصل می‌خواهد، چون وقت نماز نزدیک می‌شود خلاصه‌تر می‌کنم تا فواید 8 گانه حضرت شقیق بلخی را با هم بیاموزیم. فایده دوم، مردم را دیدم که همگی پیرو هواهای نفسانی و همواره در صدد برآوردن خواهشات نفسانی خود هستند. دیدن که تمام مردم تلاش میکنن که خواهشات نفسانی خود را برآورده کنن و در صدد پیروی از هواهای نفسانی خود هستند. در این آیه قرآن تأمل کردم و اندیشه فرو رفتم که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هر کس که بترسد از مقام و منزلت پروردگار خود و نفس خود را از هواهای نفسانی نگه دارد، بداند که جنت جایگاه اوست. از این لحظه به بعد سعی کردم که نفسم را به کنترل خود درآورم، مهارش کنم. به همون خاطر مهار کرده ام و اکنون بر نفس خود سوار هستم، نمیتواند روی من چیزی اجرا کند. این من هستم که روی نفس خود حاکم است. به خدای متعال قسم است که تمام بدبختی های عالم اسلام از نفسانیت اون هست، نه از چیزی دیگر. پیر رومی مثالی میزند، خدا رحمت کند ترا ای مولانای روم، آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به ضرب خنجر و هم ضرب مشت. وان دیگر گفتا که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری، هم چه کردست آخر تو بگو، چه گناهی کرد مادرت که او را کشتی؟ گفت کاری کرد کن آره وی است، کشتمش چون خاک ستار وی است، متهم شد با کسی زان کشتمش، غرق خون در خاک گور آغشتمش. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز شخصی را کشم. نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس را دشمن نماند در دیار. تمام دشمنی ها و دوستی های امروز مسلمین بر مبنای نفسانیت اونهاست. این نفسانیت است که کینه ها به وجود می آورد، دشمنی ها به وجود می آورد. دیدم که مردم پیرو هواهای نفسانی هستند و در صدد برآوردن خواهشات نفسانی. این آیه قرآن را تأمل کردم که و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من اگر بخواهم به جنت برسم، باید که نفس خود را از هواهای نفسانی خود باز دارم. این کار رو کردم و نتیجه اون را دیدم. این فایده دوم، باز داشتن نفس. حضرت سفیان ثوری که اونیز یکی از عرفا و دوستان و اولیای خداست، می فرماید که خداوند تبارک و تعالی شبها که می شود از زیر عرش آن، در ابتدای شب که می شود، ندا کننده ندا می دهد که هان ای عابدان برخیزید که وقت عبادت است. عابدان حرکت می کنند و مصروف عبادت می شود. و باز نیمه های شب می شود، ندا کننده دیگر از زیر عرش بلا کیف خدا ندا می کند که هان ای قانتان برخیزید که وقت خلوت گرفتن است. قانتین حرکت می کنند و به قنوت و سجود می پردازند. پیش از طلوع صبح صادق می شود، در این لحظه ندا کننده ندا می کند که هان هان ای مستغفران و حرکت کنید که وقت طلب آمرزش و بخشش است، که درهای رحمت ما باز است. حرکت می کنند، گروهی به استغفار می پردازند. صبح صادق که دمیده شد، ندا کننده ندا می کند که هان ای غافلان برخیزید که وقت عبادت است، وقت ادای مسئولیت است. کو آن مسلمان هایی که در ابتدای شب و نیمه های شب و هنگام صبح صادق و قبل از طلوع صبح صادق به درگاه آن پروردگاری که برآورنده آورنده حاجات حاجتمندان است، به تضرع بیستد و سر خود را به سجده بگذارد و بگرید. مسلمان ها از اون اشک و آهای نیمه شب به جا رسیدن. بزرگان ما همه اینطور بودن.
بزرگان و نیاکان ما همه کسانی بودند که نماز شبشان و گریه های نیمه شبشان ترک نمی شد، چرا که سرنوشته ها را گریه های نیمه شب تغییر می دهد.
افسوس که ما امت اسلام چقدر در خواب استیم، که آن مسلمانی که نیمه شب حرکت کند و درگاه خدا گریه کند به حال امت بی سرنوشت مسلمان دعا کند،
که آن مسلمانی که در شبها آنچنان بگرید که عرش خدا به لرزه بیاید.
گریه کند به حال امت اسلام که در دنیا امروز سرنوشت ندارد،
ملتی در فلسطین در معراج اسرای محمد و معراجگاه محمد قتل عام می شود، در دنیا یک یاوری ندارد.
امت اسلام پیکری بی سر شده است. الهی ای پروردگار به حال مسلمین رحم کن. فایده سوم،
دیدم هر کس در تلاش است تا اموال دنیایی را جمع کنند، از حلال و حرام و شبهه آنقدر تلاش می کنند که حرام و شبهه را نیز جمع می کنند و می خورند
و در راه خدا انفاق نمی کنند. فکر می کنند که اگر پولدار شدند، کیسه‌دار شدند، به سعادت دنیا و آخرت رسیده اند. ناگهان در این آیه قرآن اندیشه کردم که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه که در پیش شما هست فنا می شود و آنچه که در پیش خدا هست همون است که باقی می ماند.
بناهن هر چه که داشتم در راه خدا انفاق کردم تا در پیشگاه او ذخیره برای آخرت من باشد و بماند.
ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. حضرت پیر رومی می فرماید چرا خدای تعالی بسیاری از دعاهای من و شما را قبول نمی کند؟ شما به کدام دعا می گویید که قبول شد؟ دعا می کنید خدایا به من خانه بده، می دهد، اون را قبول می دانی؟ میگه خدایا این مشکل من را آسان کن، آسان می کند، این دعا قبوله؟ نه، این دعا رد شده.
آن دعایی که نتیجه اش به تو میرسد آن رد شده، آن دعایی که رد نشده در پیشگاه خدا طلبگار استی و منده است.
پس آن دعایی که رد میشنوی آن را اجابت بدان. مگذار بر این گوش نسیم سحری را تا نشنود این قصه خونین جگری را، ای دست دعا بشکن و بر خاک فروشو تا چند بری خجلت این بی اثری را. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه که در پیش شما هست ای مخلوق فنا می شود، از بین می رود و همان چیزی که در پیشگاه خدا هست همون است که باقی می ماند و ابدی می ماند برای شما. بزرگان می فرمایند که طوری با خدا معامله کن ای انسان که اگر مزدور تو و کلفت تو با تو آن معامله را بکند تو خوشنود می شوی، در حالی که تو بنده و برده واقعی هستی و او ارباب واقعی. آنطور معامله کن که مزدورت اگر با تو معامله کند خوش شوی، همینطور بندگی کن، بیشتر نه. فایده چهارم، دیدم که مردم عزت و شرف را در داشتن مال و اموال و قوم و خیش و قدرت و جاه و ریاست و چوکی و این چیزها می دانند. من دیدم که همه این چیزها فنا شدنی است. به این آیه قرآن تأمل کردم که می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شریفترین شما در پیش خدا با تقواترین شماست. بناهن از همه عزتهای واهی دنیا دست کشیدم، بر همه شرافتها و عزتهای نزد مخلوق پشت پا زدم و به آن عزتی رو آوردم که در پیشگاه مولای من مورد قبول باشد. تقوا را پیشه خود کردم. این فایده چهارم. فایده پنجم، دیدم که مردم غیبت همدیگر را می کنند، با هم دشمنی ها می کنند، کینه ها می ورزند، خون همدیگر را می ریزند. علت رو جستجو کردم، دیدم علت حسادتشان است. میبینن فلانی ماشین موتر بیتری داره، ماشین بیتری داره، حسادت میکنه که خدا از او بگیره به من بده. فلانی خانه خوبی داره، چشم ندارن آبادی یک مسلمان را ببینن. همه نسبت به هم از روی حسادت دشمنی ها برمیخیزد. من دیدم که علت دشمنی مخلوق با هم حسادت است. به این آیه قرآن تأمل کردم که می فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. این ما هستیم که روزی مخلوق را در زندگی دنیا تقسیم کردیم، تو چرا حسادت می کنی؟ تقسیم کننده علم و دانش و عقل و منطق و روزی همه اوست، از طرف کسی دیگر نیست. پس اگر خدای تعالی به کسی چیزی می دهد، او خودش داده است. آیا با حسادت من و تو کم می شود؟ والله کم نمی شود، غیر از این که خودمان را به گناه حسادت بسوزانیم. و شاید فکر نکن آیا انسانی که خدا دروازه های نعمت و خیر و برکت را بر روی تو باز می کند تو را دوست دارد، بلکه بزرگترین دام ها در آسایش و رفاه انسان است. همین که دیدی خوشبختی های دنیا به تو رو آورد، اون وقت برو توبه کن که خدا میخواهد تو را گرفتار کند. همین که دیدی پول و سرمایه دنیا به تو رو آورد، برو به درگاه خدا گریه کن که تو را ابتلا میکند. و الا زمان فقر همه میگوین الله الله. همین که راحتی آمد قفلت میآید. پیر رومی خوب میفرماید تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای کوه معنا چه می جویی صدا؟ هم از آن سو جو که وقت درد تو می شوی در ذکر یا ربی دوتو، یعنی خم می شوی. وقت مرگ و درد آن سو می خمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی؟ وقت مهنت گشته ای الله گو، چون که مهنت رفت گویی راه کو؟ در زمان درد و غم یادش کنی، چون شدی خوش باز بر قفلت زنی. چند اندر رنج ها و در بلا، گفتی از دامم رها کن ای خدا. تا چنین خدمت کنم احسان کنم، خاک اندر دیده شیطان کنم. چون خلاصت کرد حق از امتحان، همچنان به هستی که بودی همچنان. چون رها کردت فراموش کرده ای، جان خود را مست و بیهوش کرده ای. این طبیعت همه ما مخلوق است. پس اون رنج و مصیبتی که تو را به سوی خدا یارب یارب گویان میبرد، او را بهتر از آن مال سرمایه بدان که تو را از او غافل میکند. فایده ششم، دیدم که مردم به خاطر غرض و سببی با هم دشمنی میکنند. دشمنی های روی دلایل مختلف که هیچ ارزش ندارد. وعد الله ای مؤمنین، فقط در دنیا شما یک دشمن دارید، آن شیطان است. او را دشمن بگیرید، با بقیه خود با خود دشمنی نکنید. بناً از آن لحظه به بعد فقط با شیطان دشمنم و با هیچ کس از مخلوق خدا سر دشمنی ندارم. دشمن ما را سعادت یار باد، در جهان از عمر برخوردار باد. هر که خاری می نهد در راه ما، خار ما در راه او گلزار باد. طبیعت دوستان خداست. فایده هفتم، دیدم هر کس با تمام توانش می کوشد تا قضا و مایحتاج زندگی برای خود مهیا کند، تا جایی که به شبهه و حرام می افتد از خدا غافل می شود. از صبح تا شب مصروف در آوردن و به دست آوردن لقمه نان است. این آیه قرآن را تلاوت کردم و به این اندیشه کردم و عمل کردم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در جهان وجود ندارد مگر اینکه مسئولیت رزق آن بر عهده پروردگار جهانیان است که او رزاق و خلاق است. دیدم که او رازق است، مسئولیت رزق به دوش اوست. من چرا غم بخورم؟ چرا اینقدر به شبهه و حرام بیفتم برای لقمه نانی عذاب آخرت را آماده کنم؟ تلاش بندگی خودم را می کنم، اما حلال به دست می آورم. می دانم که او تقسیم کرده است، کم و زیاد نمی شود.
مسئولیت رزق ما به دوش اوست.
می‌بینی
نزدکبین گفته ان آن که دندان می‌دهد نان می‌دهد. طفل به مجردی که از شکم مادر بیرون می‌شود، هنوز بیرون نشده، جلو سر خداوند شیر را به پستان مادر می‌فرستد، غذایش قبل از آمدنش. تو فکر می‌کنی خدا من و تو رو فراموش می‌کند؟ مورچه حضرت سلیمان نبی آمد پیش مورچه، خدای تعالی مسئولیت رزق حیوانات را مدتی به سلیمان سپرد تا بداند قدرت خدا را. گفت ای مورچه در سال چند دانه گندم لازم داری؟ مورچه گفت دو دانه گندم ای نبی خدا. حضرت سلیمان دو دانه گندم را آورد گذاشت و رفت. سال بعد که آمد دید یک دانه را خورده است، یکی را گذاشته است. حضرت سلیمان خشمگین شد، گفت اتک زبین علی رسول الله، ای مورچه تو با این ضعیفی و کوچکی به رسول خدا دروغ گفتی؟ گفت نه من دروغ نگفتم. گفت تو گفتی که دو دانه لازم است، میبینم یکی رو خوردی یکی رو نگه داشتی. جوابی میدهد آن مورچه، ای مسلمان از یک مورچه کمتر نباش. یا سلیمان یوم کنت معتمدتن علی الله فیکفینی حبتان من الرزق فلما عبدتنی و اعتمدت علیک خفت ان تنسا رزقی فاکلت حبتا و وضعت حبه. ای سلیمان تا روزی که مسئولیت رزق من به دوش پروردگار من بود، دو دانه گندم برای من کافی بود، اما از روزی که مسئولیت به دست تو افتاد ترسیدم فراموشم کنی، یکی رو خوردم یکی رو احتیاطا نگه داشتم. او فراموش نمی کند اگر این فراموش کند. هشتم، دیدم هر کسی به چیزی در دنیا اعتماد می کند و به آن تکیه می کند. بعضی به مال و ثروت خود همین که رسیدن میگن الحمدلله به خوشی رسیدیم دیگه غم و اندوه تمام شد. بعضی ها به چوکی میرسن میگن الحمدلله به چوکی رسیدیم غم و اندوه تمام شد. بعضی ها به خوشبختی های دیگه میرسن. هر کس در دنیا به یک چیزی اعتماد میکند و به آن تکیه میکند و وقت خود را به آن خوش میکند. این آیه قرآن را خواندم و به این تأمل کردم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هر کس که اعتماد کند و تکیه کند بر خدا، خدا برای او کافی است، خدا برای او کافی است. هر کس که به خدا تکیه کند، خدای تعالی برای او کافی است. ضرورت ندارد به دروازه کسی دیگر برود. اگر رفت به دروازه او، امیدی نداشته باشد. چرا آن کسانی به درگاه او راه دارند که یک ذره امید به مخلوق او نبندند، با همه وجود به سوی او بیایند. در مثنوی شریف است که کسی آمد به دروازه خانه در زد، گفت فلانی کی هستی؟ گفت من هستم دوست شما. گفت برو سال دیگه بیا. بعد از مدتی آمد باز در زد، کی هستی؟ من هستم. گفت برو سال دیگه بیا. گفت ای بابام دو سال است من میام، هی میگه برو سال دیگه بیا. گفت بله تا زمانی که تو هم من باشی منم من باشم، دو من به یک جا جا نمیشه. برو هر زمانی که تو ما شدی به این دروازه بیا که در بروی تو باز است. به دروازه او تا زمانی که در تو منیت باشد راه نداری. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا، دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک خاموش گشت آن دم از جواب. باز کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نه از من تو سباقی مجو، گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. محو می باید نه نحو، اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران، که آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. پس از آن لحظه به خدای تعالی توکل کردم و در هیچ لحظه از لحظات عمر خود دل خود را به غیر او مصروف نکردم و نگذاشتم نه محبت غیر او به این دل جای بگیرد و نه ترس از غیر او به این دل جای بگیرد، نه امید به غیر او به این دل جای بگیرد. این دل را خانه او ساختم و معمن او ساختم. چرا؟ که در روز قیامت برادران من، عزیزان من، تنها چیزی که ارزش دارد دل سالم است. قلبی که سالم باشد از همه غشها و معصیتها و گناهها و تاریکیها و بدبختیها و معصیتها. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر به شما گفته شود فلانی هفته دیگر رئیس جمهور این مملکت میخواهد به دیدن تو بیاید، چه میکنی؟ از این هفته تا آخر روز ملاقات به خدا سر از پا نمیشناسی. خانه را آماده کن، فرش و ظرف را آماده کن، اطراف را تمیز کن، اینطور کن، اینطور کن، اینطور کن، در حالی که به اون خانه تو در تمام عمر مدت ممکن است یک مرتبه پادشاه انسانی و بشری که مثل توست بیاید، این همه تلاش برای پاک کردن منظره دیدار او. اما این دل که جلوگاه خانه است که هر لحظه آن مولای حقیقی می آید، برای صفای او چه کردی؟ برای پذیرایی از آن سلطان سلطانان جهان چه کردی که هر لحظه به این دل سر می زند؟ این دل را پر از آلودگی و غبار می بیند. در پایان سخن مثالی بزنم از مثنوی شریف. سبحان الله، خوارزمشاه یکی از پادشاهان کشورگشایی بود که سرزمین ایران را فتح کرد. در مثنوی شریف از این حکایت، وقتی که فتح کرد رفت به شهر سبزوار، مردم سبزوار رو جمع کرد. مردم سبزوار از شیعه های بسیار متعصبند، هنوز هم این تعصب رو دارن. همه رو به میدان شهر جمع کرد، گفت مردم؟ گفتن بله. گفت همه شما رو گردن میزنم. گفتن ای پادشاه جان ما را ببخش، هرچه از جزیه و مالیات و عوارض میخواهی میدهیم، ما رو نکش. گفت من بچه نیستم که فریب سیم و زر بخورم. التماس کردن، گفت یک راه برای نجات شما هست. گفتن چرا؟ هر راهی که باشد ما انجام میدهیم. گفت به یک شرط شما را نمی کشم که در از درون شهر سبزوار شخصی بیاورید به نام ابوبکر، تا به برکت نام ابوبکر صدیق شفیع خونهای شما شود و الا گردن شما را میزنم. این رومی می فرماید تو ابوبکری مجو از سبزوار، یا کلوخی خشک اندر جویبار. در سبزوار امکان ندارد ابوبکر نامی پیدا کنی. حیران شدن که قربان این جوالهای سیم و زر را بگیرم، ما از ما ابوبکری نخواه که نداری. گفت نجات جان شما فقط به نام ابوبکر بسته است، در غیر این صورت نجاتی نیست. دویدن و دویدن سه شبان روز تمام این طرف و آن طرف، آخر به گوشه یک خرابه ویرانه کثیف و چتل و بسیار پلیدی دیدن شخصی ضعیف و مریض و رنگ زرد و پرتب و تاب و بسیار مریضی که نه رنگ به صورت او، نه نظافت و صفایی به بدن او، اسهال و استفراغ. گفتن فلانی نام تو چیست؟ گفت نام من ابوبکر است. گفتن ای قربان تو ابوبکر، بیا که پادشاه تو رو میخواهد. گفت اگر من پای رفتن می داشتم کی به این شهر پرکینه و عقد می ماندم؟ همراه دوستانم به سرزمین حجاز، سرزمین دوست می رفتم. من پای رفتن ندارم. تابوتی آوردند و این ابوبکر را روی شانه های خود بردند به پیش خوارزمشاه، که خوارزمشاه این هم ابوبکر ما. لا اله الا الله. پیر رومی چه می فرماید؟ می فرماید سبزوار است این جهان و مرد حق اندر اینجا ضایع است و منتهی. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. گفت لا ینظر الى تصویرکم و ابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم. ننگرم در تو، در این دل بنگرم.
توفه آن را آر پیشم اینجا گرد برم. خوارزمشاه گفت همین ابو بکر شما، ابو بکری که جان ندارد، سلامتی ندارد، تن ندارد، مریض است، در حال جان کندن است، این ابو بکر میخواهید که شفیع شما شود؟ از این دیارم نیست، از دیار دیگر. دستور داد که گردن مردم سبزوار را بزنند و قتل عامشان کنند، چرا که در آن شهر یک ابو بکری نبود. هدف پیر رومی این است که جهان من و شما سبزوار است، یک ابو بکری میخواهد که شفیع ما به درگاه آن سلطان سلطانان شود. تن ما سبزوار است، این دل ابو بکر است، به گوشه ویرانه که در آن نه جان مانده است نه رمق. تو با این دل ویران و خراب میخواهی به درگاه آن سلطان برای نجات بروی؟ در آن پیکری که در آن سبزواری که ابو بکر سالمی نباشد، مرگ برای آن سبزواریان بهتر است. در میان آن امت اسلامی که یک ابو بکر صدیقی پیدا نشود، مرگ برای او به خدا قسم با شرفتر است. که امروز در جهان اسلام یک ابو بکری نیست، در جهان اسلام یک عمر فاروقی نیست، در جهان اسلام نیست اون انسانهایی که روزها در میان مخلوق باشند و خدمتگزار مخلوق و شبها به درگاه خدا عرش خدا را بالله ناله در میآورند. الهی ای پروردگار، دلهای مریض ما هرچند که لایق درگاه تو نیست، به حضور تو آورده ایم. تو ای شفا بخش، دلهای ما را شفا ببخش. الهی دلهای ما را به نور ایمان روشن کن. الهی دلهای ما را به شفای قرآن خودت شفا عنایت کن. الهی سرزمین های مسلمین را از چنگال دشمنان مسلمین آزاد گردان. الهی امت محمد را متحد و متفق گردان. عزت از دست رفته مسلمین را به مسلمین برگردان. وحدت و اخوت اسلامی را در میان امت اسلام ایجاد بگردان. ملت مظلوم مسلمان و فلسطین را چنگال یهود صهیونیست نجات بده. عزت از دست رفته مسلمین را به مسلمین برگردان. تا زنده هستیم همه ما را مؤمن و مسلمان نگه دار، چون می‌میریم ای خدا همه ما را با ایمان بمیران و در روز محشر شفاعت سرور و سردار انبیا و اولیا محروم نگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.